در ذیل بحث از واجب معلق عرض کردیم تنبیهاتی را بحث می کنند. شلیون تنبیه اول تمام شد، بحث مقدمه مفوته بود. تنبیه دوم در بحث وجوب تعلم احکام شرعی است. بدون شک واجب مکلف احکام شرعی را یاد بگیره، احکام صلات، صیام، حج، احکامی که مورد ابتلای اون شخص قرار خواهد گرفت، تعلم آنها، یاد گرفتن و فراگیری آنها واجبه. در اینجا بحث شده که این وجوب تعلم از چه بابی است؟ آیا از همین باب مقدمات مفوته است؟ چون اگر ترک تعلم کند بعد که مبتلای به اون تکلیف خواهد شد، چون یاد نگرفته احکام شرعی مربوط به اون تکلیف را، قهرن واجب از او تفوید میشه. پس ترک تعلم از مقدمات مفوته است. قبل از ابتلاء به اون تکالیف میبایستی مکلف اون احکام موضوعات محل ابتلا رو فرا بگیره، یاد بگیره. گفته شده این از مقدمات مفوته است. مرحوم میرزا که متعرض این شده فرموده است نه، تعلق گرچه واجبه ولی این از باب مقدمات مصداق مقدمات مفوته نیست و ربطی به وجوب مقدمات مفوته نداره، اسباب یه وجوب دیگری است، عقلی یا شرعی هم. زیرا می‌فرماید برای اینکه مقدمه مفوته اونجایی است که با ترک مقدمه مفوته فعل واجب در زمانی که فعلیت پیدا می‌کنه، زمانش و ظرفش مقدور نباشه، چون مثل وضو، وضوی به آبی که قبل از وقت هست ولی در وقت نیست، اگر مکلف تفوید کنه و وضو رو نگیره، اون آب رو حفظ نکنه، بریزه یا مصرف کنه، بعد وقت داخل میشه، قادر بر نماز با وضو نیست. مقدمه مفوته مقدمه وجودی است که با ترک اون وجود واجب در ظرفش دیگه مقدور نیست. همیشه از باب الامتناع و بالاختیار که گفتیم لا یناول اختیار، عقلن مثلا در از نظر تعجیز و تفوید ملاک مولا و قبیح از عقلن، یا مثلا حرام از هم شرعن یا واجب از شرعن، اون مقدمه رو انجام بده، اون از این بابه. خلاصه موضوع مقدمات مفوته مقدمات وجودی است که با ترک و تفوید اون مقدمه قبل از ابتلاء به وقت واجب دیگه در وقت قادر نیست مکلف بر اون واجب. اما تعلم اینچنین نیست. تعلم حکم قبل از مثلا زمان ابتلاء به تکلیف قدرت را سلب نمیکنه از مکلف، بلکه سبب این میشه که مکلف در وقت حج که میاد، مثلا مستطیع هم شده حالا بخواد بره حج، جاهله، نمیدونه که چند بار بایستی رمی کنه، چند بار بایستی مثلا طواف کنه، بریست به چرخ حول خانواده. اینجوری نیست که قادر نیست، قادر بر تکلیف واقعی است. تکلیف واقعی مقدور نسبت به او، از باب جهلش ترکش میکنه، به اختیار خودش ترک میکنه، چون یاد نگرفته پنج بار طواف میکنه، ده بار طواف میکنه، زیاده در طواف میاره یا نه، که موجب بطلان طوافه. این در حقیقت ترک تعلم رافع قدرت نیست، امتناع حاصل نمیکنه تا بگیم امتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، بلکه سبب جهلش میشه و بعد ترکی که میکنه با قدرت، قادرم بوده بر اون فعل ولی خود چون جاهل بوده ترک کرده. جهلن و مثلا امثال جهل سبب ترک اون واجب میشه. پس این تفوید، تفوید بالامتناع بالعجز نیست. وقتی بالعجز نشد موضوع اون قاعده نیست دیگه، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار قاعده بود که عقل حکم میکرد بشه و بر اساس اون میگفتیم مقدمه مفوته قبل از وقت واجب التحصیله. عقلا، بلکه شارع هم مثلا متمم جعل بده به تعبیر مرحوم میرزا، با متمم جعل امر با مقدمه میتونست بکنه که از باب متمم جعل مرحوم میرزا این توجیه میکرد اونجا. اینجا دیگه اینجوری نیست، اینجا تکلیف واقعی مقدوره، فعلی هم میشه در زمان خودش. پس مقدم، پس ما چرا واجب تعلم؟ فرمود وجوب تعلم اینجا وجوب هم عقلی است از باب اینکه بتونه امتثال کنه بعد و ترک به جهت جهل نکنه، یعنی جهلی که منشأش ترک تعلمه، این جهل عذر نیست. عقلا خوندید در میخونید در بحث اصول عملیه که جهلی که نشأت گرفته از عدم فحص، عدم تعلم، عدم رفتن به سوی یاد گرفتن احکام، این جهل بدوی مؤثر نیست، نه براءت جاری میشه قبل از فحص، براءت شرعی و اصول عملیه ترخیصی شرعی، براءت استصحاب هم جاری نمیشه، فحص لازمه، فحص در شبهات حکم یعنی همون تعلم، تعلم رفتن به سوی تعلم احکام لازمه، هم براءت عقلی جاری نیست کسی که قائل به براءت عقلی باشه، چون قبل از فحصه، قبل از تعلمه. بنابراین این که میگن واجب تعلم وجوب عقلی است، یعنی عقل حکم میکنه که اگر ترک تعلم کرد، ترک فحص و یاد گرفتن احکام را کرد، بعد جاهلا ترک کرد، این معصیت کرده، این معاقبه، چون عذر نبوده این چنین ترکی. حتی اگر بعد نتونه یاد بگیره در زمان واجب، نتواند یاد بگیرد تا درست امتثال کنه، احراز کنه امتثال واقعی را، امتثال تکلیف، چون از قبل میتونسته، ترک فحص کرده، ترک تعلم کرده، نه براءت جاریه شرعا از ایشون، نه براءت عقلی نسبت به او جاریه، بلکه این هم احتیاط عقلی است. پس وجوب تعلم میشه از باب احتیاط عقلی، بلکه امر شرعی هم داریم، امر شرعی همون اخبار وجوب تعلمه، که از اخبار تعلم امر شرعی هم، وجوب تعلم شرعی هم استفاده شده، که از اون روایات گفته هلا تعلمت، وجوب شرعی هم استفاده شده، وجوب تعلم احکام شرعی، که این وجوب شرعی به تعبیر مرحوم میرزا با وجوب مقدمه مفوته که به متمم جعل بازشون شرعیش کرد، ما گفتیم وجوب غیری شرعی داره، فرق میکنه. این وجوب شرعی در باب تعلم، چون تعلم مقدمه وجودی نیست، بلکه موجب مثلا جهل در زمان عمله و عدم احراز امتثال یقینی است، این وجوب تعلم وجوب به تعبیر ایشون وجوب طریقی است، نه وجوب واقعی، وجوب طریقی است، مثل امر به احتیاط، جایی که شارع امر به احتیاط کنه، مثل که در باب دماء و نفوس اگر استفاده کردیم وجوب احتیاط را شرعاً، حالا یا از مذاق شارع یا از بعضی از روایات، یا بنابر مسلک اخباری در شبهه تحریمیه کسی استفاده وجوب احتیاط کرد، قف عند الشبهه، الوقوف عند الشبهات خیر من اقتحام الهلكات، کسی از روایات اخباری اون مثلا در باب شبهه تحریمی اگه وجوب احتیاط را استفاده کنه، این وجوب احتیاط چه حکمی است؟ حکم شرعی است. خب چه حکمی است؟ اونجا گفته میشه که امر به احتیاط شرعی هر جا ثابت شد با دلیل و دلیل اثبات کرد وجوب احتیاطی را جایی، این وجوب احتیاط حکم شرعی نفسی است، ولی طریقی است، وجوب غیری نیست، وجوب نفسی است، ولی طریقی است، نه واقعی. یه تقسیم بندی دیگری در حکم هست به احکام واقعی و احکام ظاهری و طریقی، که احکام ظاهری احکام طریقی هستند، یعنی یک غرض دیگری غیر از حفظ همون غرض واقعی شارع اونجا نداره، همون غرض واقعی است، ولی میگه احتیاط کن، من در موارد ترد اشتباه و جهل و مشتبه شدن این مثلا حرام با غیر حرام در موارد علم اجمالی یا در موارد حتی شبهه بدوی، من حکم ظاهری به احتیاط میکنم، وجوب الاحتیاط، ایجاب احتیاط قرار میده شارع، این ایجاب الاحتیاط امر به احتیاط حکم طریقی است، اونجا گفته میشه که این احکام ظاهری همه احکام طریقی هستند، ولذا دو تا عقاب نمیشه، یکی بر این اگر کسی خلاف کرد افتاد توی حرام واقعی، یک چوب میخوره چون حرام واقعی رو خورده، نجس واقعی رو مثلا خورده، آب نجس را، یکی اینکه چون امر به احتیاط را امتثال نکرده، دو تا چوب نمیخوره، این دو تا یکیه که تفسیرش در باب احکام ظاهری اونجا خواهد آمد. مرحوم میرزا میگه این وجوب تعلمی که در این روایات امر به تعلم آمده وجوب طریقی است، پس ما وجوب شرعی هم داریم در تعلم، ولی این وجوب وجوب طریقی است، مثل متمم جعلی که در باب مقدمات مفوته ایشون قائل شد، اونجا هم وجوب شرعی داریم، اونم نفسی بود، اینم نفسیه، ولی این نفسی طریقی است، اون نفسی واقعی است، اون مثل امر به خود ذل مقدم است. و ما اونجا گفتیم میشه اون وجوب غیری باشه، که وجوب غیری هم وجوب واقعی است، چون مقدمه وجودی است، اونجا میشه وجوب واقعی غیری. پس بنابراین امر به تعلم، حاصل حرف مرحوم میرزا اینه که امر به تعلم اگر داشته باشیم، عقلا که داریم، از باب همون منجزیت تکالیف و عدم معذور بودن مکلف از جهلی که نشأت گرفته از ترک تعلمه، ترک فحصه، چون نه براءت عقلی جاریست نه براءت شرعی جاریست، عقل حکم به تنجز میکنه و وجوب تعلم میکنه از باب اینکه تکلیف مخالفت نشه در وقتش در اثر جهل، این حکم عقل، این وجوب عقلی است. وجوب شرعی هم داریم که از روایات استفاده شده، روایات هل لا تعلمته، این وجوب شرعی هم وجوب نفسی است و شرعی است، چون شارع میتونه امر به احتیاط کنه، اینکه عقل هم یه جای حکم به احتیاط میکنه مانع از حکم شرع نیست، اینم در بحث اصالت الاحتیاط خواهید خوند، که اینکه عقل حکم به احتیاط میکنه در مواردی مثل موارد علم اجمالی یا موارد شبهه قبل از فحص که همین بحث تعلمه، این مانع از این نیست که شارع هم امر به احتیاط کنه، مثل خیلی از احکام ظاهری که شارع قرار میده، مثل براءت شرعی شده با براءت عقلی تنافی نداره، جمع میشه، اینجا هم همینجور احتیاط شرعی که واجب باشه شرعا با احتیاط عقلی قابل جمعه، هیچ محظوری هم نداره، در جای خودش هم این ثابت شده، این امر به وجوب تعلم امر به احتیاط در حقیقت، یعنی اگر تعلم نکنی بعد در خلاف واقع بیفتی ولو به جهت جهلت و جاهل بودن در حین عمل معاقبی، چون ترک تعلم کردی واجب بود بر تو تعلم کنی تا در اون مخالفت به وسیله جهل ناشی از ترک تعلم نیفتی، پس امر به تعلم، امر شرعی به تعلم هم داریم، ولی امر طریقی، امر به احتیاط در حقیقت. این فرمایش مرحوم میرزا فرمایش درستی است که اوامر به تعلم شرعی هم ما داریم، ظاهر ادله اوامر صریح اون ادله است، و اینا اوامر طریقی است نه نفسی، یه واجب دیگری را در مقابل، نه واقعی، یه واجب نفسی واقعی دیگری را غیر از اون فعلی که بعد بهش مبتلا خواهد شد و اگر تعلم نکرد در اون زمان اون را از دست خواهد داد، ولو جهلا به جهت جهلش تفرید خواهد شد از او، از مکلف، یه تکلیف نفسی، یه تکلیف واقعی نفسی دیگری نیست برای حفظ اونه، ولی دو تا چوب نمیخوره، یه دونه چوب میخوره اون ترک همون تکلیف واقعی، مثل بقیه اوامر به احتیاط اگر جایی ثابت بشه شرعا وجوب احتیاط. برخی مانند محقق اردبیلی قائل شدن که نه، این اخبار تعلم وجوب نفسی میاره، یه واجب شرعی نفسی مستقلی است، چه بعد در خلاف واقع بیفته چه نیفته، خود ترک تعلم حرامه و تعلم واجبه. بعضی هم این استفاده کردن که البته این درست نیست، چون خیلی روشنه همجور که عرض کردیم دوتا گناه نکرده، کسی که ترک تعلم کرد بعد در زمان وجوب واجب مثلا واجب رو نتونست درست انجام بده چون جاهل بود، نمیگن دوتا گناه کرده، دوتا چوب معصیت کرده، دوتا چوب میکنه، یکی برای ترک اون واجب، یکی برای اینکه ترک تعلم کرده، این از نظر فقهی محتمل نیست، علاوه بر اینکه روایات وجوب تعلم هم ظاهره در طریقی بودنه، چون در روایات اینجوری آمده، کسی که مخالفت کنه روز قیامت بهش گفته میشه آقا هلا عملته، بعد اون جواب میده لم اکن اعلم فیقال له هلا تعلمته، خود همین ترتب معناش همینه که از اول خود عدم تعلم یه تکلیه چیزی نیست، یه معصیت مستقلی نیست در عرض واقع، آنچه که معصیته ترک اون امر واجب واقع هلا عملته، چرا عمل نکردی و اون واجبات شرعی و اغراض شرعی را چرا انجام ندادی؟ اون معصیت اصلی است. اگر گفت من نمیدونستم ترک کردم پس عذر دارم، گفته میشه بهش حلا تعلمت. این همون طریقیته که تو چرا یاد نگرفتی تا بتونه عمل کنی، تا جاهل نباشی جهلت رفع بشه کنت تعمل. این سیاق حل یقال له هل لا لما لم تعمل فاذا قال لم اكن اعلم قيل هل لا تعلمت، معناش همینه. قرینه است برای اینکه این وجوب تعلم وجوب طریقی است، در عرض اون نیست، و الا چه اون عمل انجام بده چه نده، این ترک تعلم باز میگفت شما چرا ترک تعلم کردی، این یک معصیت مستقل حساب میکرد. پس بنابراین خود لسان روایات وجوب تعلم، فهم عرفی از این روایات، خود حکم عقل به این که به وجوب تعلم احتیاطاً، چون قبل از فحصه و مؤمن نیست، نه مؤمن عقلی هست نه مؤمن شرعی، همه این خصوصیات سبب میشه که از این روایات تعلم ما امر به تعلم امر طریقی استفاده کنیم، مثل اوامر احتیاط شرعی در مواردی که ثابت میشه وجوب احتیاط شرعاً. مقدمه علم به عمله، نه مقدمه، حالا اون بحثش خواهد آمد. چون که میرزا گفت مقدمه وجودی نیست، مقدمه علمی است، احراز عمله. ولی اون تعلم هم نداشته باشه، میتونه واقعا اون واجب واقعی رو انجام بده، اگر اتفاقا اون رو انجام داد انجام میده، یعنی نیست که سلب قدرت شده باشه. پس بنابراین اصل این که وجوب تعلم، امر به تعلم شرعا ثابت شده، ولی به نحو وجوب طریقی، نه به نحو متمم جعل واقعی که در مقدمه مفاوت مرحوم میرزا گفت، اصل این قابل قبول به این مقدار، واقعا نظر از بحثی که بعد خواهد آمد با مرحوم میرزا. بعد ایشون بعد از اینکه این بیان را داره که میخواد بحث تعلم را، تعلم احکام را از مقدمه مفوته بیرون کنه، بگه پس این مقدمه مفوته نیست، اونجا وجوب مقدمه مفوته وجوب واقعی است، اینجا وجوب ظاهری و طریقی است، وجوب شرعی. و به این نکته ای که فرقی که گذاشت بده اون این، بعد دو تا ثمره هم یا دو تا فرق دیگر هم ذکر میکنه در تقریراتشون، این دو فرق هم آمده. یه فرق اینه که گفته در مقدمه مفوته که ما قائل به وجوب شدیم شرعاً از باب متمم جهل، یعنی ایشون قائل شد از باب متمم جهل، اون موردش جاییست که شرایط داشت، جاییست که اون تکلیف فعلی باشه، شرط مثلا قدرت در وقت دخیل نباشه، محرز باشه که اینکه این اون شرط متحقق خواهد شد در آینده، اونجا ما میگفتیم مقدمه مفاوتش قبل از وقت هم واجبه، هم عقلن به وجوب عقلی، هم ایشون اضافه کرد با وجوب شرعی از باب متمم جهل. شرطش این بود که احراز کنیم که اون وجوب بعد خواهد آمد، فعلی خواهد شد و ملاکش مثلا فعلی است اقلن، یا قدرت در وقت شرط اتصاف نیست، این قیودی که اونجا داشتیم. ایشون میفرماد این قیود دیگه اینجا برای تعلم نیست، چون وجوب تعلم از اون باب نیست، حتی احتمال بدیم بعد مبتلا به این تکلیف بشیم تعلمش از قبل واجبه، لازم نیست من علم پیدا کنم فردا مبتلا میشم به استطاعت و حج، در آینده بالاخره من قطعا یه پولی گیرم خواهد آمد، زاد و راحل احتمال رو اینو بدم که در آینده احتمال عقلایی که من خواهم مبتلا شد به این تکلیف، از حالا باید واجب رو یاد بگیرم، اگر در وقت نمیتونم یاد بگیرم از حالا باید تعلم پیدا کنم برم احکامش یاد بگیرم فرا بگیرم. احتمال این که من فردا مثلا مبتلا بشم به نماز آیات، خب بالاخره هر کسی یه جایی زلزله‌ای خسوفی در زندگیش خواهد شد، و بنابراین از قبل برم نماز آیات رو یاد بگیرم که چند جوریه، چگونه است، چند تا رکوع داره، چند رکعت، بنابراین احتمالش هم کافی است، مثل مقدمات مفوته نیست که باید احراز کنم اون تکلیف خواهد آمد، احتمال الابتلاء هم یکفی در وجوب تعلم از قبل. این یه فرق دومی هم میشه اینجا باز گفته، که البته این فرق درسته، گرچه محل اشکال هم قرار گرفته بعد در بحث آینده خواهیم گفت، که وجوب تعلم مخصوص اون جاهای اون تکالیفی که علم دارم به اینکه من به این تکلیف مبتلا خواهم شد نیست، اوسع از اینه. اگر ترک تعلم کردم در تکالیفی که احتمالاً به اونها مبتلا خواهم شد در آینده، و در وقت نتونه به جوری باشه که در وقت من نتونم از قبل اگه تعلم پیدا کنم در وقتش نمیتونم تعلم پیدا کنم و از من تفریط بشه جهلن، اینجا باز عصیان کردم، باز منجزه این حرف ایشون. البته بعد مورد اشکال و جوابی قرار گرفته که او رو هم بعدا خواهیم گفت. این یه فرق. نه حالا احتمال هم باشه، فرض کنید کسی احتمال بده تا آخر مبتلای کسوف نشه، خسوف نشه، اون جایی که هست مثلا اصلا خسوف نمیشه، ولی احتمال میده بشه. یا یه تکلیف دیگری در مثال مناقشه نیست، احتمال این که مالک زاد و راحله بشه، خیلی یقین نداره حتما بتونه مستطیع بشه، مثلا استطاعتی که بتونه بره حج. بنابراین اگر انجام تعلم پیدا نکنه بعد اتفاقا مستطیع شد و جوری بود که نمیتونست یاد بگیره بعد استطاعه، اینجا عصیان کرده، مخالفت کرده، اگر هر این تفویض بشه ازش واجب. بنابراین این نکته درسته و بعد البته محل یه مناقشه و اشکالی هست که بعد اصل این بحث درسته. این یه فرق اولی که ایشون گذاشته. یه فرق دومی هم باز ذکر کرده، فرموده برای این که عصیان و استحقاق عقوبت در ترک مقدمه مفوته، عصیان ذل مقدمه اون واجب نفسی اصلی که در وقت خواهد آمد، بعد او با ترک مقدمه مفوته حاصل میشه. به محض ترک مقدمه مفوته، اینکه آب رو مثلا قبل از وقت بریزه، بدونه در وقت آب نخواهد داشت. اگر گفتیم حفظ این مقدمه واجبه، این از مقدمات مفوته است که واجبه، شارع مثلا واجب کرده، متمم جر بودشته. یا کسی که ترک غسل کنه در شب ماه مبارک رمضان تا فجر غسل نکنه، خود ترک غسلش عصیانه، تحقق عصیان در این با این شکل میگیره. به خلاف یعنی خود این معصیت با شروع میشه و استحقاق عقاب از حالا، چون معصیت با همین فعل انجام میگیره، استحقاق عقاب انجام محقق خواهد شد. ولی در باب ترک تعلم اینجوری نیست، چون ترک تعلم گفتیم موجب امتناع واجب در وقتش نمیشه، موجب این میشه که در وقت ممکنه جهلن واجب را انجام نده. خب این بایستی صبر کنیم ببینیم تا وقت بیاد. وقتی ترک تعلم احکام مثلا رمی را کرد، احکام مناسک حج را کرد، بعد که مستطیع شد وارد حج، اگر درست انجام داد خب عصیان نشده، ولی او اتفاقا هفت بار دید مردم هفت تا میزه، اینو هفت تا زد، هفت بارم طواف کرد، رجوعن هم قصد کرد، خب این دیگه امتثال کرده. این عصیان حاصل نشده با اینکه ترک تعلم کرده. چرا؟ اگر از باب تجری گفتیم، تجری هم یه نوع عصیانه، یا تجری هم یه نوع استحقاق عقوبت داره، استحقاق عقوبت بر تجری داره، چون ترک تعلم کرده از کجا میدونسته که در وقت میتونه احراز کنه، امتثال داره، این هم اندازه تجری است. و زیر وقتش هم همینجوره، نفی قدرت رو نمی کنه در زیر وقت، این مواردی که مورد نظر ایشونه. بنابراین عصیان با ترک تعلم حاصل نمیشه. چرا؟ چون امتناع با ترک تعلم حاصل نمیشه. یعنی تعلم مقدمه وجودی نیست، مقدمه علمی بود، ولذا با مقدمه مفاوته فرق میکنه. مقدمه مفاوته مقدمه وجودی است. یعنی چه مقدمه وجودی است؟ یعنی وقتی مقدم بره ترکت دیگه ممتنع برش اون فعل، فعل مقید به این قیدی که قیدش قبل از وقت میتونست حفظش کنه که آب بود، صلات با وضو مثلا با ریختن اون آب قبل از وقت یا عدم حفظش، این با همون عاجز کرد خودش رو از نماز با وضو در وقت، چون مقدمه وجودی است، شد تعجیز. به عبارت اخرى شد مثل اسباب تولیدی، چطور با انداختن یک کاغذی توی آتش، با همین انداختن دیگه اون احراق شکل میگیره، ولو یه ساعت دیگه احراق شکل میگیره، ولی دیگه این سبب، اون دیگه مسبب تولیدی است، اراده بین اون فعل و اون شکل نمیگیره. اینجا با همون القاء فی النار این احراق رو انجام میده، یعنی معصیت شروع میشه، چون فعل او همینه، این ما بقیش قهریه، قهرن مترتب میشه. ترک مقدمه که کرد، وقتی ریخت اون آب را قبل از وقت، دیگه انجام ندادن نماز با وضو از او صادر میشه، ترک نماز با وضو از او به تسبیب تولیدی، با برهو مسبب تولیدی انجام میگیره، چون ترک مقدمه مستلزم انتراک ذی المقدمه است، فرض بر اینه که در وقت هم دیگه آبی نیست. عصیان با همون شروع میشه، مثل موارد مسببات تولیدی در باب محرمات که اونجا میگن با خود اون سبب، با فعل اون سبب معصیت شروع میشه و استحقاق عقوبت از همون با همون فعل انجام میگیره. و به خلاف اینجا در مقدمات در تعلم، چون تعلم مقدمه وجودی نیست بلکه تعلم مقدمه علمی است، یعنی وقتی تعلم رو نکرد در وقت اتفاقا ممکنه واجب واقعی رو انجام بده، ولی چون جاهله ترک میشه ازش، یا ترک میکنه، اختیارا ترک میکنه چون نمیدونه. جهلم رافع چیز نیست، رافع قدرت نیست، جاهلم قادره، ولی چون جاهله ترک میشه ازش، ولذا معصیت با اون فعل، با ترک تعلم فعل نمیگیره، انجام نمیگیره. ترک تعلم سبب تولیدی نیست، چون قدرت محفوظه، قدرت محفوظه، ممتنع نیست فعل واجب واقعی ازش در وقت، بلکه به وسیله جهلش با اختیار ترک میشه ازش، عمدن ازش ترک میشه، عمدی که با جهل مقرونه، ولی اونجا وقت معصیت اونجا حاصل میشه. از ابتدا با قهرن نیست دیگه، قهرن به معنای ممتنعن نه، یعنی ما عجزن نه، قهرن به معنای جهلن بله، ولی هر همه شبهات، همه موارد شبهات شما قهرن ترک میکنی میشه غیر مقدور. بنابراین امتناع نیست، امتناع نیست. ببینید کسی که نگفته در مورد شبهات ممتنع فعل واقعی از امتثال واقعی، هر دیگه این حرف نمیزنه. بنابراین چون جاهله ترک میکنه، ولی ترکش اختیاری است، بنابراین معصیت نکرده با ترک تعلم، یعنی اون ترک واجب با ترک تعلم نشده است به نحو مسبب تولیدی، به خلاف مقدمه مفوته. حاصل فرمایش دومشون اینه که در مقدمات مفوته ترک ذل مقدمه با ترک مقدمه شکل میگیره، چون مسبب تولیدی شه، یعنی دیگه بعد اون ممتنعه برش فعل، مثل مسببات تولیدی، پس با همون ترک مقدمه ترک کرد ذل مقدمه را، ولذا عصیان از همونجا شکل میگیره، بقیه دیگه مسبب تولیدی است، به خلاف ترک تعلم. چون ترک تعلم، تعلم چون مقدمه وجودی نیست، مقدمه علم، مقدمه احراز امتثاله، نه مقدمه وجودی، اون مقدور اون فعل واقعی، واجب واقعی در وقت ممکنه خیلی جام اتفاقا صادر بشه از مکلف، یا اگر امکان احتیاط باشه احتیاط بکنه با احتیاط صادر بشه، پس بنابراین با ترک تعلم نه چرا باطل، اگر رجعان انجام بده چرا باطل، با ترک تعلم ذل مقدمه که واجبه قهرن ممتنع نمیشه بر او، قهرن منترک نمیشه از او، با اختیارش منترک میشه، چون با اختیارش میشه ولی او با توأم با جهل باشه، عصیان حاصل نمیشه با اون فعل ترک مقدمه، ترک تعلم، عصیان وقتی انجام میگیره که اون فعل ذل مقدمه را ترک بکنه. ولذا اینم فرق دوم، ایشون میگه استحقاق عقاب و تحقق معصیت در باب مقدمات مفوته با خود ترک مقدم مفوته شکل میگیره، چون بقیهش تولیدیه، و در باب ترک، در باب تعلم نه، با ترک تعلم شکل نمیگیره، چون هنوز فعل مقدوره در وقت، وجوب واقعی، واجب واقعی مقدوره، چون جهل رافع قدرت نیست، و الا در موارد جهل دیگه براءت لازم نداشتیم، از باب عجز میگفتیم دیگه تکلیف نیست، جهل رافع قدرت نیست، جهل رافع احراز امتثاله، که مثلا نتونه احراز کنه، یا مگر اینکه احتیاط کنه، همه جا هم رافع نیست، اگه احتیاط کنه احراز امتثال اجمالی هم میتونه بکنه. بنابراین معصیت و ترک ذل مقدمه قهرن به معنای عجزن و از باب عدم قدرت حاصل نمیشه به نحو مسبب تولیدی. این حرف هم حرف درستیه، یعنی اگر ما در مسببات تولیدی گفتیم معصیت با همون فعل سببه نه مسبب، چه اون اختیاری دیگه نیست به اون تولیدیه، اگر این رو در باب مسببات تولیدی گفتیم که ایشون اونجا اینه گفته، ایشون میگه عصیان در باب احکام مسببات و اسباب تولیدی با خود سبب انجام میگیره، چون دیگه بعدش اختیار نداره مکلف. این فرق هم درسته که اینجا استحقاق عقوبت و عصیان با خود همون ترک مقدمه مفوته انجام میگیره، ولی با ترک تعلم انجام نمیگیره. باز بذاریم تا وقت، ببینیم در وقت چیکار میکنه، اگه فعلا انجام داد عصیان نیست، گرچه تجری کرده، عصیان نکرده ولی تجری کرده که ترک تعلم رو کرده. بنابراین این فرق هم فرق درستی است، این دو تا فرق رو بعد ایشون گفته، ولی اصل مطلب ایشون محل یه اشکالی قرار گرفته که به احتمال قوی این اشکال رو باز ایشون ملتفت شده ناظر به این مورد لابد نبوده. و اون اینکه ایشون فرموده وجوب تعلم احکام همه جا مقدمه وجودی نیست، این مطلب درستی نیست، چون تعلم احکام سه شکل نقش داره در امتثال احکام. یکی نقشش اینه که تعلم احکام همونجور که ایشون هم گفته مقدمه علمی باشه، یعنی اگر حکم مثلا مناسک رو یاد نگیره احراز امتثال رو نمیتونه بکنه در وقت عمل، وقتی که حج برش واجب میشه میره مکه مثلا، چون یاد نگرفته احکام چقدر باید طواف کنه، چند شوط طواف کنه، چند شوط سعی کنه، اضافه در شوط طواف اشواط طواف مبطل، مثلا چند بار باید رمی کنه، این حرفا رو اگه یاد نگیره بعد نمیتونه احراز کنه که حالا امتثال کرده امتثال نکرده. این میشه مقدمه علمی. در مقدمه علمی اونجا درسته، اون قاعده امتناع حاصل نمیشه چون مقدور ازش در زمان عمل، ولی نمیتونه احراز کنه، احراز امتثالش مقدور نیست. مثلا جایی که فرض کنیم احتیاط هم نمیتونه بکنه، بعضی جاها هم زیادش ممکنه ناقص مبطل باشه، هم نقصانش مبطل باشه، نمیتونه قصد قربت کنه درست، مثلا یک طرف رو باز اختیار کنه، این هم امتثال احتمالی است، احراز امتثال قطعی را نمیتونه بکنه. میشه مثل مقدمات علمی، چگونه در وضو میگید یه خورده بالاتر از آرنج بریزی تا علم پیدا کنی که از آرنج به بعد قطعا و یقینا شسته شده باشه، این میشه مقدمه علم به احراز امتثال، علم به تحقق امتثال. ممکنه بدون این هم واقعا از آرنج شسته شده باشه، ولی مقدمه تحصیل علمه. این جور مقدمات، این جور تعلم ها بله مقدمه وجودی نیستن، همونجوری که ایشون میگه با مقدمات مفوته فرق میکنن، اونها مقدمه وجودی هست، این مقدمه وجودی نیست، ولی اینم واجبه، هم عقل حکم میکنه به وجوده، به وجوبش، به همون بیانی که گفته شده در شبهات حکمی، ترک تعلم ترک فحصه، ترک فحص مؤذری نیست، منجزه بر مکلف، هر مخالفتی در اثر ترک این تعلم حاصل بشه این منجزه بر مکلف، چون نه براءت عقلی جاریست نه براءت شرعی جاریست قبل از فحص و قبل از تعلم، اضافه بر این که وجوب شرعی هم داره، همون وجوب طریقی هل لا تعلمت که امر به احتیاط در این موارد قبل از فحص در شبهات حکمی است، این روشن. ولی نوع دومی هم هست که تعلم در بعضی از احکام مقدمه وجودی قرار میگیره، این هم نوع دومه، مقدمه وجودی قرار میگیره، مثل کجا؟ مثل تعلم اون تفصیلاتی را که در برخی از واجبات مخصوصا عبادات هست، که این واجبات عبادی تا انسان اون کیفیتش یاد نگیره قادر بر اون نیست، مثل قرائت در نماز، این تا حمد رو یاد نگیره، کسی که حمد رو بلد نیست تا حمد رو یاد نگیره، تا از کار مثلا سجود و رکوع و امثال اینها رو یاد نگیره، تا اون صیغه‌ای که باش مثلا تعبیری که با اون تعبیر احرام منعقد میشه یا مسائل دیگر یاد نگیره، نماز طواف و امثال اینها، اینجا دیگه قادر نیست بر این فعل، بر این واجب قادر نیست، چون تعلم اون قرائت عربی اگه کسی رو یاد نگیره عاجز از تلفظ به عربی، عاجز واقعا از اون قرائت عربی دیگه، عجزه، قادر نیست، چون این مثل صنعته، مثل کسی که تا یه صنعتی رو یاد نگیره قادر بر اون صنعت نیست، این دیگه مثل جهل نیست. ترک تعلم نسبت به بعضی از خصوصیات واجب مثل قرائت و اذکار و این خصوصیاتی که مخصوصا برای غیر عرب، این تا یاد نگیره قادر برش نمیشه، بنابراین میشه مقدمه وجودی. این جور تعلم ها میشه مقدمه وجودی، وقتی زیاد مقدمه وجودی میشه مثل مقدمات مفوته. این اگر در زمان قبل از حج مثلا یا قبل از تکلیف به نماز اگر از کار واجب و قرائت واجب را در اون نماز یاد نگیره، بعد که وقت نماز آمد عاجز از این که قادر بر تعلم هم نیست، عاجز از این که نماز با قرائت یا با سوره بخونه، بنابراین میشه مقدمه وجودی. اینجور جاها ترک تعلم میشه مقدمه وجودی، البته اینا نادره، همه جا نیست، بعیدم از مرحوم میرزا توجه به این نداشته باشه، چون ناظر به تعلم اصل احکامه، ولی اینجور خصوصیات رو مرحوم میرزا خب میدونه، اینجا میشه مقدمه وجودی، این میشه مثل مقدمه مفوته، از این جهت میشه مثل مقدمات مفوته، ولی این غالبا نیست در احکام، غالبا تعلم احکام ولو اصل احکام همش مقدمه علمی است به اون نحو اولی که گفتیم. نوع سومی هم هست اینجا، مقدم ترک تعلم مقدمه، نه مقدمه وجودی است نه مقدمه علمی است به معنای تحصیل علم به امتثال، بلکه مقدمه علم تفصیلی است. و اون جایی است که اگر انسان تعلم نکنه اون حکم را در زمان ابتلاء به اون حکم شرعی، واجب شرعی، میتونه امتثال کنه، حتی احراز قطعی امتثال رو هم میتونه بکنه، ولی از باب احتیاط، از باب احتیاط میتونه انجام بده. مثل اینکه تعلم نکنه آیا سوره در نماز سوره کامله واجبه یا واجب نیست، نره یاد بگیره رجوع کنه به مقلدش یا رساله است، ولی خب وقتی که وقت واجب آمد از احتیاطاً رجاءً سوره کامله هم بخونه. اینجا امتثال اجمالی کرده نه امتثال تفصیلی. یا نماز را مثلاً به مثل جایی که نمیدونه نماز قصره یا تمامه، در این سفر جمع کنه، هم قصر بخونه احتیاطاً هم تمام بخونه. اینجا این تعلمه، این که واجبه برش قصر مثلا در این چنین سفری یا واجبه تمام چون شغل و حوف سفره پس تمام برش واجبه، اینجا اگر ترک تعلم کرد امتثال تفصیلی را نمیتونه احراز کنه، اما اصل امتثال، احراز امتثال و قطع به امتثال هم میتونه انجام بده، اون که دو تا نماز بخونه، هم نماز تمام بخونه تو این جور سفری که شغل و حوض سفره مثلا من نمیدونه حکم شرعیش چیه، تمام یا قصر، هم تمام بخونه هم قصر بخونه. در مواطن اربعه نمیدونه مثلا تخییره یا تعیینه، تمام بالخصوص احتیاط کنه، هم تمام بخونه هم قصر بخونه. اینجا امتثال کرده ولی امتثال اجمالی کرده نه امتثال تفصیلی. این امتثال، احراز امتثال هم اینجا شده، نه فقط امتثال واقعی شده که احرازش هم کرده، تحصیل قطع به امتثال هم حاصل شده ولی قطع اجمالی. این هم یه نوع تعلم که دخیل در، اگر تعلم میکرد میتونست امتثال تفصیلی کنه. اگر کسی قائل شد که امتثال تفصیلی واجبه در اول عبادات، که خود میرزا یه جو شبهی داره در بحث علم اجمالی اونجا خواهد آمد، که مثلا بعضی میگن امتثال اجمالی با امکان امتثال تفصیلی اینو لعب به امر مولاست و امثال این حرفا و این مبطل عمله، اگر اینه کسی گفت خب بازم این تعلم اینجا میشه واجب ولو از با وجوب غیر طریقی هم مقدمه علمی، از باب احتیاط واجب میشه. اما اگر کسی اونجا گفت که نه امتثال اجمالی هم مثل امتثال تفصیلی امتثاله، لعب و لهو و لعب امر مولا هم نیست، امتثال است، مجزی هم هست، کافی هم هست، دلیل بر امتثال تفصیلی، لزوم امتثال تفصیلی هم نداریم، این هم کافیه. احراز و قطع به حصول امتثال لازمه، چه به شکل در خلال یه عمل چه در خلال دو عمل که رجاءً انجام گرفته بشه، این هم امتثال حاصل میشه. تازه شاید انقیاد بیشتری هم هست، کسی دو بار انقیاد کرده برای مولای خودش بیشتر اطاعت کرده. بنابراین کسی که این رو اونجا قائله، که مشهور این رو قائلن، این مقدمه، این تعلم که مقدمه تحصیل، مقدمه علمی تحصیل امتثال، علم به امتثال تفصیلی بشه، این دیگه واجب نخواهد بود، نه عقلا نه شرعا. چون هلو عملته اینجا نمیگیرته، چون عمله بعدا یه عملو بالتکلیف، بنابراین نه واجب شرعی میشه این نوع. پس بنابراین تعلم غالبا مقدمه علمی است برای علم به امتثال، اتفاقا و نادرا مقدمه وجودی هم قرار میگیره، مثل تعلم قرائات و سور و این اذکار خاصی که بدون تعلم از قلب قادر نیست برش، مکلف عاجز ازش در واقع. بعضن هم مقدمه تعلم مقدمه علم تفصیلی قرار میگیره، امتثال تفصیلی قرار میگیره، مقدمه علمیه است برای امتثال تفصیلی نه برای امتثال قطعیه، ولو اجمالی او بدون تعلم هم میتونه انجام بگیره. سومین واجب نیست، نه عقلا نه شرعا. اولی واجب است عقلا و شرعا از باب امر به وجوب تعلمی که گفتیم طریقی است و احتیاطی است. دومی هم که میشه مقدمه مفوته، اونجا تعلم میشه مقدمه مفوته و میشه مصداق همون بحث فرع اول، تنبیه اول که عرض کردیم مقدمات مفوته وجوب عقلی داره قبل از وقت، بلکه وجوب غیری هم داره به نظر ما، به نظر مرحوم میرزا وجوب شرعی نفسی از باب متمم جلد، وجوب واقعی است نه ظاهری و طریقی، اونم ایشون اونجا قائل شد از باب متمم جلد. پس بنابراین سه قسم ما ترک تعلم، تعلم سه نوع مقدمیت میتونه داشته باشه: مقدمیت علمی، مقدمیت وجودی، مقدمیت احراز امتثال تفصیلی که سومی خارج از بحثه، بحثی در وجوبش نیست. دوتای اولی دومی محل بحثه. حالا بحث هایی شده در این که این وجوب تعلم کجا هست، همون بحثی رو که مرحوم میرزا به عنوان فرق اول ذکر کرد که با احتمال هم واجب تعلم، موارد این وجوب تعلم را انسان احسا کنه، یه موردش هم اونجایی که آدم احتمال میده بعد مبتلا میشه. عمده بحث اونجاست، ولی کل موارد را هم مقدمتا از باب اینکه حاصل باشه، بحث جامع باشه، همه صور موارد وجوب تعلم را، تعلم احکام در جمع بشه، فروضی را مطرح کردن اصولیون که خواهیم اونها را ذکر کرد. صلی الله علیه و آله.